بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما در این مورده که اگر بحث ما در این مورده که اگر مولا به عبدش بگه ان جاء اکز زیدون فاکرمه، ان جاء اکز زیدون فاکرمه، آیا این شرط یعنی مجیء زید، آیا این شرط قید هیئت یا قید ماده است؟ اگر بگیم مجیء زید قید هیئت، معنیش اینه که وجوب زمانی میاد که زید بیاد و قبل از اومدن زید وجوب نیست. اگر بگیم این مجیء زید شرط ماده هست، معنیش اینه که به مجرد این که مولا گفت ان جاء اکرمه زیدون فاکرمه وجوب میاد، ولیکن اکرام بعد از آمدن زید محقق میشه. از تو این مثال ان جاء اکرمه زیدون فاکرمه، این مجیء زید که شرطه، جاء اکرمه زیدون این شرطه، این مجیء زید که شرطه، آیا شرط هیئت یا شرط ماده است؟ اگر بگیم شرط هیئت اکرمه، معنیش اینه که وجوب کی میاد؟ بعد از اومدن زید. پس به مجرد گفتن ان جاء اکرمه زیدون فاکرمه وجوب نمیاد، وجوب بعد از اومدن زید میاد. ولی اگر بگیم که این شرط مجیء زید شرط ماده است، ماده اکرم یعنی اکرام، معنیش اینه که به مجرد این که مولا میگه ان جاء اکرمه زیدون فاکرمه وجوب اومد، ولی اکرام کی محقق میشه؟ بعد از آمدن زید. یه سوال منو جواب بدید. الان ساعت 8 ولی زید شب میاد، زید شب میاد، حالا مولا به شما ساعت 8 میگه که ان جاء اکرمه زیدون فاکرمه، اگه زید اومد بر تو واجب اکرامش بکنی. اگر این مجیء زید شرط هیئت باشه وجوب کی میاد؟ شب. وجوب شب میاد. اگر بگیم مجیء زید شرط هیئته، وجوب شب میاد. ولی اگر بگیم که مجیء زید شرط ماده هست، وجوب کی میاد؟ همین الان میاد، به مجرد اینکه مولا میگه ان جاء اکرمه زیدون فاکرمه وجوب میاد، ولی اکرام کی محقق میشه؟ بعد از آمدن زید، یعنی شب. بس ما در این مورده. صاحب کفایه فرمود شرط مثل مجیء زید شرط چیه؟ هیئته. حالا یه نفر اومده به صاحب کفایه اشکال میخواد بگیره. اول درس امروز اشکال، صاحب کفایه چی فرمود؟ صاحب کفایه فرمود که شرط تو مثال من مجیء زید، آمدن زید، شرط چیه؟ شرط هیئته، یعنی وجوب کی میاد؟ شب، موقعی که زید آمد. حالا یه نفر اومده به صاحب کفایه اشکال میگیره، اشکالش اینه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا، اگر شرط هیئت باشد لازمش انفکاک انشاء از منشأ هست. این صغرا، اگر شرط، اون عبارت رو بگید ببینم حفظ شدید یا نه. اگر شرط شرط هیئت باشد لازمش انفکاک انشاء از منشأ است. این صغرا، تنو سوزی ندادن. کبرا و لازم و باطل، لازم چیه؟ انفکاک انشاء از منشأ و لازم و باطل، نتیجه فالملزوم و مثلو. ملزوم چی بود؟ شرط شرط هیئت باشد، اینم باطله. بریم سراغ صغرا. اگر شرط شرط هیئت باشد، لازمش انفکاک انشاء از منشأ هست. رو همین مثال پیاده کنم. ساعت 8 صبح مولا به عبدش میگه انجا اک زیدون فاکرمه. فرض کنید زید هم شب میاد. ساعت 8 صبح مولا به عبدش میگه انجا اک زیدون فاکرمه. اگر این مجیء زید کیه؟ شب. اگر این مجیء زید شرط هیئت اکرم باشه، معنیش اینه که وجوب اکرام کی میاد؟ شب. و حالا که انشاء کیه؟ الان. اگر ما بگیم شرط شرط هیئته، لازمش انفکاک انشاء از منشأ هست. یعنی انشاء الانه، ولی منشأ که وجوب اکرامه آینده هست. صغرا روشن شد؟ اگر شرط شرط هیئت باشد، لازمش انفکاکه. بگید انشاء. انشاء که میدونید یعنی چه؟ یعنی این اکرم گفتن. لازمش انفکاک انشاء از منشأ. منشأ چیه؟ وجوب اکرام. لازمش انفکاک این دوتا هست و لازم و باطل. انفکاک این دوتا باطله، نباید این دوتا از هم دیگه جدا بشن. باید به مجرد این که انشاء شد، منشأ هم بیاد. چرا انفکاکشون محاله؟ به خاطر که انشاء علت تامه است برای منشأ. انشاء میشه علت تامه، منشأ میشه معلول، و انفکاک علت تامه از معلول چیه؟ محال. نتیجه بگیرید فالملزوم و مثلو. من نمیدونم تو باغ هستید یا نیستید، بالاخره مستشکل اینو میخواد بگه. میخواد بگه که اگر شرط مجیء زید، اگر شرط شرط هیئت وجوب اکرام، اگر شرط شرط هیئت شد، لازمش انفکاک چی از چیه؟ لازمش انفکاک انشاء از منشأ. انشاء الانه، اکرم زیدن گفتن الانه، ولی وجوب اکرام بعده، و این انفکاک باطله. این اشکال. صاحب کفای از این اشکال جواب میدن. آقای خویی میفرماد که این که جواب نشد. که جواب صاحب کفایی اینه. صاحب کفایی میفرماید که منشأ دو صورت داره. منشأ، منشأ یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انشاء میشه، اون چیزی که ایجاد میشه به واسطه انشاء. صاحب کفایی میفرماید که منشأ دو صورت داره. یک، گاهی منشأ طلب بدون قیده. حالا مثال میزنم. گاهی منشأ طلب بدون قیده، یعنی شما به وسیله انشاء چی رو ایجاد میکنید؟ طلب بدون قید. اگر منشأ طلب بدون قید، انفکاک انشاء از منشأ محاله. مثال، مثل که مولا به عبدش میگه اکرم زیدن. انشاء چیه؟ همین اکرم زیدن گفتن. منشأ چیه؟ بگید آقا ببینم منشأ چیه؟ وجوب اکرام. این وجوب اکرام منشأ قیدی نداره. در این صورت انفکاک انشاء از منشأ محاله. انفکاک انشاء از منشأ محاله یعنی چه؟ یعنی به مجرد این که مولا گفت اکرم زیدن، وجوب اکرام باید محقق بشه. نمیشه الان بگه اکرم زیدن ولی وجوب اکرام بعدن محقق بشه. این صورت اول. پس گاهی منشأ، بگید طلب بدون قید. اگر منشأ طلب بدون قید بود، اینجا انفکاک انشاء از منشأ چیه؟ محال. صورت دو، گاهی منشأ طلب با قیده. اگر منشأ طلب با قید شد، اینجا انفکاک انشاء از منشأ محال نیست. نه تنها محال نیست، بلکه لازمه. مثل این مثال، انجا اک زیدون فاکرمه. الان انشاء چیه؟ یعنی اکرم زیدن گفتن. منشأ چیه؟ وجوب اکرام. ولی این وجوب اکرام یک قیدی داره. وجوب اکرام در چه صورت وجوب؟ در صورت آمدن زید. الان اینجا منشأ ما طلب با یک قیدیه. در اینجا انفکاک انشاء از منشأ نه تنها محال نیست بلکه لازمه. یعنی انشاء باید الان باشه، منشأ باید کی باشه؟ در شب. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا محذور پیش میاد. اینجا میشه تخلف انشاء از منشأ. یعنی چه؟ یعنی اگر منشأ طلب با قید شد قانونش اینجور باید باشه، الانشاء فعلی و المنشأ نمیگید
استقبالی.
آهسته. اگر شرط شرط هیئت باشه، ببخشید، اگر منشأ طلب با قید باشه، طلب با قید، قانون اینجوره الانشاء فعلی و المنشأ استقبالی. اگر برخلاف این قانون عمل بشه محذور داره، مشکل داره. فهمیدی صاحبی که پای چجوری داره جواب میده؟ همین اول کلام این جواب صاحبی که پای مصادره به مطلوبه، یعنی این مدعای خودشو داره به عنوان جواب از مستشکل میاره. مطلب تمام شد. اگر خواستید این اشکال و جواب رو برای هم مباحثتون بگید، اشکال و جواب در عرض یک دقیقه میتونید بگید. اشکال اینه که اگر شرط مجیء زید، اگر شرط شرط هیئت یعنی وجوب یعنی طلب، اگر شرط شرط هیئت باشد لازمش انفکاک انشاء از منشأ، یعنی انشاء میشه الان، منشأ میشه بعد، و اینم که باطله. صاحب کفای جواب میده، میگه منشأ دو حالت داره، گاهی طلب بدون قید، اینجا انفکاک محاله، گاهی منشأ طلب با قید، اینجا انفکاک لازمه. آخرش هم باید بنویسید فتعمل. این کلام باطل محض کلام صاحب کفایشون مصادره به مطلوب. مطلب تمام شد. چی را تأیید کرد؟ اشکال بر کی وارد هست؟ بله، نه، حرف مستشکل نگید درسته. بفرمایید که جواب صاحب کفایه درست نیست. جواب صاحب کفایه درست نیست یه حرفه، حرف مستشکل درست هست یه حرف دیگه است. بله، اشکال صاحب کفایه وارد نیست، ولی لازمش نیست که اشکال مستشکل وارد باشه. مطلب تمام شد. مطلب بعدی شروع کنه. این 5 خط کفایه دیگه منظم تر از این نمیشد گفت. خب حالا نه احسنت، اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری دو تا مدعا داشت. سلام ندید. یه مدعای سلبی داشت. مدعای سلبیش این بود که شرط شرط هیئت نیست. بس این مدعا تمام شد. مدعای دومی که شیخ انصاری داشت این بود که شرط شرط ماده هست. شرط شرط ماده هست. مثلا در مثال انجا اکه زیدون فاکرمهو، ماده فاکرمهو چیه؟ اکرام. شیخ انصاری فرمود که این مجیء زید که شرط شرط اکرامه. شرط اکرامه معنیش اینه که مولا به مجرد این که میگه انجا اکه زیدون فاکرمهو وجوب اکرام میاد. همین الان اکرام واجبه، ولی اکرام کی باید انجام بگیره؟ بعد از مجیء زید. مدعای ایجابی شیخ انصاری بود که شرط شرط ماده هست نه شرط هیئت. مرحوم آخون جواب میده، میفرماد که شرط شرط ماده نیست، شرط شرط هیئت. اما چجور؟ توضیح مطلب اینه. ببینید صاحب کفای این توضیحات رو که میخواد بده با این توضیحات میخواد به این نتیجه برسه که قید قید حکمه، قید قید وجوبه، قید قید طلبه، قید قید هیئت. براتون گفتم از صاحب کفایی به این توضیح با این توضیحات که الان میخوایم شروع بکنیم به توضیح دادن میخواد به چه نتیجه‌ای برسه؟ که قید قید هیئت. پس جواب از مدعای دوم شیخ انصاری، مدعای دوم شیخ انصاری چی بود؟ که شرط شرط ماده است. صاحب کیفای جواب میده، میگه شرط شرط ماده نیست، شرط شرط هیئته. حالا توضیح مطلب، حواستون جمع باش. توضیح مطلب اینه که درباره احکام وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، صحت، فساد و امثال ذالک، درباره احکام دو نظریه است. نظریه اول اینه احکام تابع مصالحی هست که در خود احکامه. این نظریه اول. بگید من چی گفتم تو توضیح بدم؟ نه آهسته تر. یک، احکام، نظریه اول اینه که احکام تابع چیه؟ مصالحی هست که در خود احکام. مثال براتون بزنم. چرا نماز واجب شد؟ میگیم چون در وجوب مصلحته، نه اینکه در صلات مصلحته. کاری به صلات نداریم، مصلحت در خود حکمه. شرب خمر چرا حرام شد؟ شما سوال منو جواب بدید. چون در حرمت مصلحته، نه اینکه در شرب خمر مفسده است. حرمت خمر، حرمت عرضه، بدون موضوع که نمیشه. چرا نماز شب مستحبه؟ چرا؟ چون در استحباب مصلحته، نه اینکه در نماز شب مصلحت. این نظریه اول. نظریه اول اینه که احکام تابع مصالحی هست که این مصالح در خود احکامه. این نظریه اول. طبق این نظریه باید کاملا بررسی کنیم. طبق این نظریه باید یک کاری بکنیم که شرط بشه شرط چی؟ حکم، هیئت. طبق این نظریه میگیم که طلب دو صورت داره. طبق این نظریه که احکام تابع مصالحیه که در خود حکمه، طبق این نظریه میگیم طلب دو صورت داره. یک، گاهی طلب بدون قید مصلحت داره. این صورت یک. طلب بدون هیچ قیدی مصلحت داره. سوال منو جواب بدید، اگر طلب بدون قید مصلحت داره، اینجا مولا باید طلبش چجوری باشه؟ نه، طلب باید مطلق باشه یا با قید؟ طلب باید مطلق باشه. چرا؟ چون چی مصلحت داشت؟ طلب بدون قید. پس در مقام طلب کردن هم مولا باید طلب بدون قید بکنه. مثال، اکرم زیدن چی مصلحت داره؟ بفرمایید. وجوب اکرام، وجوب چی مصلحت داره؟ وجوب بدون هیچ قیدی. اینجا مولا اگر وجوب بدون هیچ قیدی مصلحت داره، مولا چجوری باید این وجوب رو ایجاد بکنه؟ با قید یا بدون قید؟ بدون قید. باید بگه اکرم زیدن. این صورت یک. نگاه کنید، صورت اول مولا میگه اکرم زیدن چی مصلحت داره؟ وجوب اکرام، نه وجوب با یه قیدی. اصلا خود وجوب چی داره؟ مصلحت. اگر خود وجوب مصلحت داره، مولا باید طلبش چجوری باشه؟ باید طلبش بدون قید باشه یا با قید؟ بدون قید. چرا؟ به خاطر که طلب باید همسنخ با مصلحت باشه. چی مصلحت داره؟ طلب بدون قید. پس باید طلبم بدون قید باشه. لذا مولا میگه اکرم زیدن. این صورت یک. صورت دو، گاهی طلب، ملاحظه میفرمایید مطالب خیلی دستمندی شده است، گاهی طلب با یک قیدی مصلحت داره. طلب با یک قید مصلحت داره. تنوز مثال نزدم، سوال من جواب بدید، اگر طلب با یک قید مصلحت داره، اینجا طلب مولا باید چجوری باشه؟ طلب با قید. چون چی مصلحت داره؟ بگید طلب با قید. پس قهرن طلب مولا باید طلب با قید باشه. مثال، انجا اک زیدون فاکرمه، اکرام زید واجبه. چرا واجبه؟ چون وجوب مصلحت داره، وجوب اکرام مصلحت داره. ولی کدوم وجوب اکرام مصلحت داره؟ وجوب با یک قیدی. با کدوم قید؟ با آمدن زید. وجوب مصلحت دارد در صورتی که زید بگید بیاید. چی مصلحت داره در اینجا؟ وجوب با یک قیدی. خب اگر وجوب با یک قیدی مصلحت داره، مولا باید طلبش هم طلب چی باشه؟ مقید. باید بگه انجا اک زیدون فکر. این نظریه اول. با این توضیحات من ملاحظه فرمودید که اطلاق کلنگ اینجاست و کلنگ اصلی. با این توضیحات من فهمیدید که اطلاق وارد بر چی شد؟ وارد بر هیئت شد یا ماده؟ هیئت. قید وارد بر چی شد؟ هیئت. چون گفتید چی قید داره چی قید نداره؟ طلب، وجوب. اصلا صحبتی از ماده نیست. پس درباره احکام چند نظریه شد؟ دو نظریه عرض کردن. صاحب کفای از اینجا به بعد همش میخواد یه کاری بکنه که قید چی بشه؟ هیئت. صاحب کفای میگه درباره احکام دو نظریه است. یک، شما بگید احکام تابع مسالهی هست که این مساله در خود احکام. حالا اینو توضیح بدید. بگید طبق این نظریه طلب دو صورت داره. گاهی طلب بگید بدون قید مصلحت داره. اگر طلب بدون قید مصلحت داشت، اینجا طلب مولا باید چجوری باشه؟ بدون قید. ببینید بدون قید بودن رفت روی طلب. گاهی طلب با قید مصلحت داره، در این صورت طلب مولا با چی باشه؟ با قید. ببینید قید رفت روی طلب. این نظریه اول. نظریه دوم که نظریه مشهوره، نظریه مشهور اینه که احکام تابعه. ببین من چه کلماتی اضافه میکنن. احکام تابع مساله و مفاسد. اینجا دیگه مفاسد هم آوردن. احکام تابع مساله و مفاسدی هست که در متعلقات احکامه. اینم نظریه دوم. مثلا صلات واجبه. چرا واجبه؟ بفرمایید. چون در صلات مصلحته. نگو چون در وجوب مصلحته. شرب خمر حرامه. چرا حرامه؟ بفرمایید. چون در شرب خمر مفسده هست، نه این که در حرمت شرب خمر مصلحته. صاحب کفایه میفرماید که طبق این نظریه، کدوم نظریه؟ احکام تابع مساله و مفاسدی است که در متعلقاته. صاحب کفایه میفرماید که طبق این نظریه هم قید حکمه. قید حکمه. چجوری؟ دیگه توضیحات شلوته نمیرسیم. بفرماید که این احکامی که میگن تابع مساله و مفاسده در متعلقاته، مراد از این احکام احکام واقعیه است. احکام واقعیه. مثال بزنم. مثلا در صدر اسلام زکات مصلحت داشته. زکات همیشه مصلحت داره. در صدر اسلام زکات مصلحت داشته، لذا در واقع وجوب رفته روش. به این وجوب میگن وجوب چی؟ واقعی انشائی. یکی میگن احکام تابع مساله و مفاسدی است که در متعلقاته، مراد از احکام احکام چی است؟ واقعیه. ولیکن همیشه حکم واقعی فعلی نمیشه. مثل همین زکات. زکات در صدر اسلام در واقع واجب بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ بود، وجوب داشت، ولی وجوبش فعلی نشد. چون اگر وجوبش فعلی میشد دیگه کسی مسلمان نمیشد، یا اگر کسی مسلمان میشد کم مسلمان میشدند. توضیحات منو گوش بدید. میگه ای که ما داریم میگیم احکام تابع مساله و مفاسد است که در متعلقات، مراد از احکام کدوم احکامه؟ احکام واقعیه. ولی حکم واقعی همیشه فعلی نمیشه. چرا فعلی نمیشه؟ چون یه موانعی داره حکم فعلی. حالا که موانع داره حکم فعلی، پس اگر حکم فعلی بخواد محقق بشه، اگر حکم واقعی بخواد فعلی بشه، شرط داره. شرطش اینه که مانع در کار نباشه. ببینید شرط یعنی عدم المانع. شرط چی شد؟ بگید. شرط حکم فعلی شد. صاحب کفایه تلاش کرد شرط را شرط چی قرار داد؟ حکم. توضیحات رو گرفتید یا نه؟ دیگه به محشین مراجعه نکنید. حالا هر کس بانش داره کفایه میگه سخته بابا، سخته. آقای شما مندگار نشید اینجا، یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسید. لذت بردید یا نبردید؟ صاحب کفایه فرمود درباره احکام چند نظریه است؟ دو نظریه. تو هر دو نظریه یه کاری کرد که شرط چی باشه؟ هیئت. هیئت یعنی چی؟ یعنی حکم، یعنی طلب. مطلب تمام شد. نوشتید یا می نویسید؟ مقابله 5 دقیقه بنویسید. آقا سید جان تشریف نداشتید، به این سادگی ها نیست، خیلی کار داشت. اشکال صغرا، اگر شرط و امثال آن، دیگه شفافتر از این نمیشد گفت. شاید 8-9 ساعت فقط برای این نحوه بیان کار شده، 8-9 ساعت. صغرا، اگر شرط و امثال آن قید مفاد هیئت باشد، لازمه اش تفکیک انشاء از منشأ است. صغرا رو باز کنید، انشاء فعلی و منشأ، شما بگید استقبالی است. پرانتز رو ببندید. کبرا و لازم و باطل، پرانتز رو باز کنید، چون انشاء علت تامه برای منشأ است و تفکیک علت تامه از معلول محال است. پرانتز رو ببندید. نتیجه فالملزوم و مثله. جواب، آقا جواب این اشکال بدید ببینم، حالا من همه مطالب از خارج گفتن چیز تو ذهنتون مونده یا نمونده. صاحب کفای فرمود منشأ چند صورت داره؟ دو صورت داره، گاهی طلب بدون قیده، گاهی طلب با قید. از کن این جواب درست نیست، حتما باید بینید فتعمل و مراجعه به آقای خویی بشه، چون بعدا موقعی که مطالعه میکنه اشکال میاد تو ذهنتون، بعد گیر میکنید که آیا اشکال وارد وارد نیست. کلام آقای خویی که دید قوت قلب پیدا میکنه که بله یه بویی از اجتهاد هم در وجودمون هست. جواب، منشأ دو صورت دارد، یک طلب بدون قید است، در این صورت انفکاک شما بفرمایید محال است. محالم نگید، محال است. مثل اکرم زیدن، انشا که میدونید چیه، همین اکرم زیدنی که متکلم میگه. منشأ چیه؟ وجوب اکرام. وجوب اکرام که قید نداره که، لذا به مجرد این که مولا گفت اکرم زیدن باید وجود بیاد، مثل اکرم زیدن. دو، طلب با قید است، در این صورت انفکاک محال نیست و بلکه لازم است، مثل انجاک زیدون فاکرم خو. خب اینجا دیگه گوشش می‌نیسید محاضرات، بعد مراجعه کنید. محاضرات خب حالا جواب از مدعای دوم شیخ، جواب از مدعای دوم شیخ. مدعای دوم شیخ چی بود؟ قید، مدعای ایجابی. قید قید ماده است. سایکفای میگه قید قید هیئت. جواب از مدعای دوم شیخ، رجوع شرط و امثال آن به هیئت صحیح است. چرا با این تعبیر گفتیم ما؟ چون مرحوم آخوند فرمود که رجوع قید به ماده لازم است و رجوع قید به هیئت صحیح نیست. ما میگیم صحیح است. توضیح، حالا توی توضیح صاحب که باید چیکار میکن؟ اول اسکلت مطلب بگی. میاد میگه که درباره احکام چند نظریه است؟ دو نظریه. بعد درباره هر نظریه تلاش میکنه که قید قید چی بشه؟ حکم. حکم نمون هیئت، یعنی مفاد هیئت. درباره احکام دو نظریه وجود دارد، یک نظریه بعضی، این بعض مشهور نیستند، یک نظریه بعضی. دو تا نقطه بذارید، احکام تابع مصالحی است که در خود احکام وجود دارد. ت طبق این نظریه بگید ببینم من باید چی بگم؟ احسن تو حالا طبق این نظریه باید بررسی کنیم. این طلب دو صورت داره، یه مرتبه طلب بدون قید مصلحت داره، یه مرتبه طلب با قید مصلحت داره. طبق این نظریه طلب دو صورت دارد. الف، طلب بدون قید، یکم میخوام اینو مشکل بکنم من، طلب بدون قید مصلحت، پرانتز باز کنید، بنابر عقیده عدلیه، پرانتز ببندید، و یا جهت موجب طلب، پرانتز باز کنید، بنابر عقیده اشاعره، پرانتز ببندید، دارد. یه لحظه با من باشید، اشاعره میگن احکام تابع چیه؟ مصالحه. ببخشید، عدلیه میگن احکام تابع چیه؟ مصالحه. طبق نظریه عدلیه میگن طلب بدون قید مصلحت داره، ولی اشاعره میگن احکام تابع مصالح نیست، تابع یه چیزیه که موجب طلب شده. حالا طبق عقیده اشاعره میگن که طلب با قید، بدون با طلب بدون قید او جهت را داره. بنابر عقیده عدلیه باید این طلب بدون قید بگید مصلحت داره، ولی بنابر عقیده اشاعره باید این طلب بدون قید او جهت را داره. فهمیدید یا نه؟ خوب لذت ببرید. دارد، در این صورت طلب مولا مطلق خواهد بود، مثل اکرم زیدن. به گاهی طلب، شما بگید تا من این جگرم خنک بشه. آها، دنبالش؟ نه، طلب با قید مصلحت داره، یا طلب با قید او جهت موجب طلب داره، بنابر عقیده یکی اشاعره. به گاهی طلب با قید مصلحت و یا جهت موجب طلب دارد، در این صورت طلب مولا مقید خواهد بود. پرانتز باز کنید. آقا در این صورت سوال منو جواب بدید، چی مصلحت داره؟ طلب باقی. اینجا باید طلب به نحو مطلق باشه یا طلب به نحو مقید باشه؟ به نحو مقید. طلب مطلق صحیح نیست ولو متعلقش مقید باشه. طلب مطلق صحیح نیست ولو متعلقش چی باشه؟ یعنی متکلم اینجا طلب رو مطلق بیاره ولیکن متعلقش رو مقید بیاره، این صحیح نیست. پرانتز باز کنید. و طلب مطلق صحیح نیست ولو متعلقش مقید باشد، پرانتز رو ببندید. یعنی چه؟ یعنی در این صورت طلب باید چی باشه؟ بگید مقید. طلب باید مقید باشه. یه نفر بیاد بگه آقا من این طلب رو مطلق میارم ولیکن متعلق طلب رو با قید میارم، که قیدی که آوردم برای متعلق جبران بکنه او قیدی رو که نیاوردم برای طلب، میگه نمیشه. طلب اینجا باید با قید باشه. پرانتز ببندید. مثل انجا اکه زیدون فاکرم هو. حالا زیرش میسید نتیجه. حالا این توضیحات برای چی بود؟ نتیجه. با این بیان روشن شد که اطلاق و تقیید بر طلب که مفاد هیئت است وارد شده است. دو، این دو میمونه برای فردا. خیلی قشنگ پیش اومده، خیلی قشنگ. حالا حواستون تو عبارت باشه. فَإِنْ قُلْتَ، این مثال من جلوی چشمتون باشه، ساعت 8 صبح من به شما میگم که انجاءک زیدون فَأَکْرِمْهُ، زید کی میاد؟ شب. اگر تو این مثال انجا اکه زیدون فاکرمه، اگر این مجیع زید شرط طلب باشه، شرط وجوب باشه، خب اگر این مجیع زید شرط وجوب باشه، معنیش اینه که وجوب کی میاد؟ شب. خب اگر این مجیع زید شرط وجوب باشه، شرط طلب باشه، لازمش اینه که انشاء الان ولی منشاء آینده، این میشه انفکاک انشاء از منشاء، اینه که محاله. فا این قلت، اگر بگویی تو علا ذالک، بنابر این ذالک بذارید، شرط قید هیئت باشد، علا ذالک بنابر این که شرط بگید آقا قید هیئت باشد، یلزم و لازم می آید تفکیک الانشاء من المنشأ، یه وقتی نخونید منشأ، لازم می آید تفکیک و جدا کردن انشاء از منشأ. در مثال من انشاء کی رفقا؟ ساعت 8. منشأ که وجوب اکرامه کیه؟ ساعت 9 شب، خاک بر سرت. یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ، ای حیثو علت برای تفکیک. چرا تفکیک لازم میاد؟ حیث لا طلب قبل حصول شرطه، چون نیست طلبی قبل از حصول شرط. طلب کی میاد؟ بعد از حصول شرط. طلب آینده است ولی انشاء کیه؟ الان. حیث لا طلب قبل حصول شرط. قلتو، میگویم من. چی میگویم؟ شما بفرمایید. منشأ دو صورت داره، گای طلب بدون قید، انفکاک در این صورت چیه؟ محاله. گای طلب با قیده، اینجا انفکاک لازمه. یعنی در حقیقت صاحب کفایی داره مدعای خودشو به عنوان جواب میاره، این مصادره به مطلوبه. بله؟ جواب از اشکال داده شده، هم نائینی جواب داده، هم آزیا جواب داده، هم آقای خویی جواب داده، همه جواب داده. خلط، اشکال وارد نیست، جواب درست نیست، غیر از اینه که اشکال وارده. این دو عبارت. قلت المنشأ اذا کان هو الطلب على تقدیر حصوله، منشأ زمانی که باشد طلب، ضمیر هو رو بزنید به منشأ، منشأ زمانی که بوده باشد طلب بر فرض حصول شرط. یعنی منشأ چی باشه رفقا؟ منشأ چی باشه؟ طلب با قید. این عبارت داره این صورت رو میگه، منشأ زمانی که بوده باشد طلب بر فرض حاصل شدن شرط. یعنی منشأ ما چی باشه؟ طلب با قید. ضمیر حصولی رو بزنید شرط. منشأ زمانی که بوده باشد طلب بر فرض حصول شرط، یعنی طلب با قید. اینجا حتما باید انفکاک باشه، یعنی حتما باید انشاء الان باشه، منشأ بعدن باشه. اذا کان هو طلب علی تقدیر حصوله، بر فرض حصول شد، طلب دن لا یکون قبل حصوله طلبون و بعثون، ناچار است که نبوده باشد قبل از حصول شرط طلب، نباید قبل از حصول شرط طلب باشد، و بعث، بعث تفسیره طلب و بس. و الا، الا رو بزنید، و الا یعنی اگر قبل از حصول شرط طلب باشد، و الا اگر قبل از حصول شرط طلب باشد، لتخلف عن انشائهی. حالا فعلا دارن ترجمه تحت لفظی میکنن، هر آینه تخلف میکند منشأ از انشاء اون منشأ، تخلف میکند. یک لحظه با من باشید، یک لحظه با من باشید، زمانی که برگردوندید، حالا با من باشید. اگر طلب با قیده، اینجا قانون چیه؟ اگر خواستیم بر طبق قانون انشاء و منشأ عمل بکنیم، قانون چیه؟ الانشاء الان، المنشأ بعد. اگه برخلاف این قانون عمل بشه، تخلف کرده انشاء از منشأ. فهمیدی چی شد؟ میخواد بگه اگه طلب با قید بود، باید انشاء الان باشه، منشأ بعد باشه، اصلا انفکاک لازمه. لتخلف ان انشائه و الا رو بزنید. الا یعنی چه؟ بازم یکم صداتو بلند کردی. و الا، الا رو بزنید. اگر قبل از حصول شرط طلب باشد، یعنی تهنوز زید نیومده ولی وجوب اکرام باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ لتخلف عن انشائه، هر آینه تخلف میکند منشأ از انشای اون منشأ. اگه بخواد تخلف نکنه باید چجور باشه؟ باید منشأ الان باشه منشأ بعد باشه، انشاء الان باشه منشأ بعد باشه. اگه غیر از این باشه اسمش تخلفه، غلطه. لا تخلف عن انشاء، مطلب تمام. و انشاء امر علی تقدیر، این انشاء مبتدایی به مکانون خبرش. و انشاء امر علی تقدیر کل اخبار بهی به مکان من الامکان. و انشاء کردن امر، این امر میدونید یعنی چه؟ این امر به معنای شیعه، مراد از شی طلبه. اگر من این امر رو به معنی شی گرفتن که هم شامل اخبار باشه هم شامل انشاء باشه. و انشاء کردن یک چیزی، مراد از چی چی؟ طلب. علا تقدیرن، بنابر یک فرضی، یعنی متکلم بگه که این چیزه یک قیدی داره، این طلبه یک قیدی داره. و انشاء کردن یک چیزی بر یک فرضی کل اخبار بهی، مثل خبر دادن، ضمیر بهی رو بزنید به اون امر، مثل خبر دادن به اون امر علا تقدیرن. یک لحظه با من باشید، من به شما میگم که انزورتنی اکرم توکه، اگه زیارت کردی مرا من تو رو اکرام میکنم. الان اکرام، من دارم خبر میدم از اکرام خودم، اکرم توکه. الان این اخبار من مقید شده به یه چیزی، مقید شده به چی؟ زیارت مخاطب. چه اشکال داره اخبار مقید بشه به یه چیزی، یا اینکه طلب مقید بشه به یه چیزی؟ چه اشکالی داره؟ این عبارت همینو میخواد بگه. و انشاء و امرین، و انشاء کردن چی چی؟ طلب، طلب بر یک فرضی، یعنی طلب واقعید، مثل اخبار، مثل خبر دادن بهی. بهی رو بزنید. امر علی تقدیرن، عرض کنم مراد از امر یعنی شی، مثل خبر دادن به اون شی بر یک تقدیری. مثال من چی بود؟ من خبر دادم از اکرام خودم بر یک تقدیری، بر یک فرضی. فرض چی بود؟ زیارت مخاطب، در صورتی که مخاطب را زیارت بکنه. مثل خبر دادن بهی، بهی رو به کی زدید؟ تا آخرش باید بزنید. بهی میخوره امر علی تقدیرن، مثل خبر دادن او به مکان من الامکان. این ممکنه، به مکانی هست از امکان، یعنی ممکنه. کما یشهد به این امکان وجدان، فتعمل جیدن، تعمل کن خوب. این معمولا صاحب کفای موقع که جیدن میاره چیزی تو فتعمل نیست، ای کار جیدن نیاورده بود. تمام شد. چی سال جواب مقدر؟ جواب سال مقدر گفتم به این سادگی ها نیست که بعضی از محشین فرمودند. جواب سوال مقدر استیناف بیانیه، باید منشأ برای سوال باشه، اینجا منشأ نیست. چی اتبر کجاست؟ یک چیز مستقلیه، جمله جمله مستعنفه است، مستعنفه نحوی نه مستعنفه بیانی. نمیشنوم آقای بلند. حتی دبر را اشاره بگیرید. ارسلیم عادت صاحبی که پایینه که موقعی که میگه جیدن چیزی توش نیست، ای کاش نگفته بود که ما میگفتیم که این خودش جواب و قبول نداره. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الالمدت لبن، این مدعای دوم شیخ انصاری بود. و اما قضیه، کدام قضیه؟ لازم است رجوع کردن شرط به ماده عقلن. یادتونه شیخ انصاری فرمود؟ فرمود که شرط باید شرط چی باشه؟ ماده. لبن یعنی با حکم عقل. ففیه، فیه رو بزنید به حدیث. در این قضیه هست، حواستون جمع باشه. ان الشیء، تمام این حرفا طبق نظریه اوله. نظریه اول چی بود؟ احکام تابع مصالحی هست که در خود احکام. حال صاحبی که با توضیحاتش اثبات میکنه که طبق این نظریه شرط شرط حکمه. ففیه، پس در این حدیث است، در این قضیه است. ان الشیء، این من تو میگم شیء تا آخر تو ذهنتون باشه، یعنی اکرام به زید. ان الشیء اذا توجه الیه، زمانی که توجه می کند مولا به اون شی چی بود؟ اکرام به زید. یعنی مولا تو ذهنش اکرام کردن به زید رو میاره. زمانی که توجه می کند مولا به اون شی و کانم موافقا للغرض، و می باشد اون شی چی بود؟ اکرام به زید. و اون شی موافق است با غرض مولا. موافق است با غرض مولا یعنی چه؟ یعنی غرض مولا تعلق گرفته به این شی، یعنی اکرام به زید. چرا غرض مولا تعلق گرفته به اکرام به زید؟ شما بگید، یا چون اکرام به زید مصلحت داره، یا چون اکرام به زید اون جهت موجب طلب درشه. به حسب ما فیه، به حسب آنچه که در اون شی است. چرا موافقت با غرض؟ به حسب اون چیزی که در اون شیعه. اون شیع چی بود؟ اکرام به زید. من المصلحت، بنابر عقیده یکی عدلیه، او غیرها، یا غیر مصلحت. غیر مصلحت چیه؟ یه جهتی که موجب طلب. اون جهته چی چیه؟ نمیدونیم چی چیه. بنابر عقیده یکی اشاعره. نه، ما از مقسم ها که این نبود که ما بودیم احکام تابع مصالحی هست، منتها مصلحت منار عقلی اشاره، این همون چی؟ جهت موجب طلب. این کلمه مصلحت شما را تو اشتباه نندازید. فکما، این فکما جواب ازا هست، باید فا داشته باشیم. خیلی خوب، زمانی که مولا توجه پیدا میکنه به اکرام به زید، فکما یمکن ان یبعث فعلا الیه، همونطوری که ممکن است این که بعث کند مولا فعلا، یعنی بالفعل، یعنی بدون قید، همونطوری که ممکن است که بعث کند مولا فعلا الیه به اون شیء. مثلا میگه اکرم زیدن، ببینید هیچ قیدی نداره. همونطوری که ممکن است که بعث کند مولا فعلا الیه به اون شیء، بابش تفسیره، و یطلبه حالا، و طلب کند مولا اون شیء را. شیء چی بود؟ اکرام به زید. طلب کند اون شیء را حالا. حالا یعنی بدون قید. همونطوری که مولا ممکنه این طلبش بدون قید باشه. چرا؟ لعدم مانع ان طلبهی کذالک، بعد از کذالک ویرگول بذارید، به خاطر اینکه مانعی نیست از طلب کردن اون شیء کذالک. کذالک یعنی چی؟ فعلا و حالا. نه، پس این موقعی که میگم ویرگول بذارید، بدونید که قبلا روش فکر شده. این موقعی که من میگم بذارید، معلوم میشه دیدم. لعدم مانع ان طلبهی کذالک، چون از یک نقطه هم رد نشدم من، به خاطر اینکه مانعی نیست مولا طلبش مطلق بیار، چون مانعی از طلب مطلق نیست. چون مانعی نیست از طلب کردن اون شی کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی فعلا بدون قید. همونطوری که طلب مطلق ممکنه، یمکن اول مطلبه، یمکن ان یبعث الیه معلقا، ممکن است این که بعث کند مولا به اون شی معلقا. معلقا میدونید یعنی چی؟ الان خودش میگه معلقا یعنی چی؟ یعنی و یطلبه استقبالا، یعنی طلب کند مولا اون شی را در آینده. این استقبالا منظورش اینه، یعنی طلب مال آینده است. استقبال این طلب مال آینده است. و یطلبه استقبالا، و طلب کند مولا اون شیء را، اکرام به زید را، استقبالا در آینده، یعنی طلب مال آینده است. الا این الا متعلق است به معلقا. مولا طلب کند اون شیء را، طلب با قید. معلقا اون طلب معلق است، الا تقدیر شرط متوقع الحصول، بر فرض شرطی که انتظار می رود حصول اون شرط. مثلا میگه ان جاء که زیدون فاکرمه، لعجل، این لعجل مطلق است به معلقا. چرا طلب مطلق نمیاره؟ بفرمایید. چون طلب با قید مصلحت داره. لعجل مطلق است به معلقا. چرا معلق شده؟ چرا طلب با قیده؟ میگه لعجل مانع ان طلب و البعث فعلا قبل حصوله، به خاطر که مانع می باشد از طلب و بعث فعلی. فعلی یعنی چی؟ فعلا یعنی بدون قید. به خاطر که مانع وجود دارد از طلب و بعث فعل قبل از حصول شرط. فلا یسق منه، پس صحیح نیست. خب یل از اینجا با من باشید، اگر طلب با قید مصلحت داره، مولا باید طلبش چجوری باشه؟ طلب با قید. آیا میتونه طلب مطلق بیاره ولی متعلق طلب را قید بیاره براش؟ نه، عبارت همینه میخواد بگه. فلا یصح منه، صحیح نیست از طالب مگر طلب و بعد معلقاً به حصول شرط. لا مطلقاً عبارت سنگینه. لا مطلقاً یعنی نه طلب مطلق، حق نداره طلب رو مطلق بیاره، ولو متعلق طلب رو چی بیاره؟ مقید. بازم صحیح نیست. میخواد بگه در مثال اینجا که زیدون فاکرمه، مجیء زید قید طلبه، قید اکرام نیست. فلا یصح از طالب مگر طلب و بعد معلقا به حصول شرط. لا مطلقا، مطلقا صحیح نیست. ولو متعلقا بذاک علی تقدیر، عبارت ها عباسون جمع باشه. ولو چی میخواد بگه؟ طلب مطلق صحیح نیست ولو این طلب مطلق تعلق بگیرد به ذاکه، ذاکره بزنید به شی، به اون شی یعنی اکرام زید، علی تقدیر بر یک فرضی، یعنی قید رو بیاره برای چی؟ اکرام زید، ولی طلب رو مطلق بیاره این صحیح نیست. علی تقدیر، این علی تقدیر قید است برای ذاکه. ولو متعلقا طلب مطلق صحیح نیست، ولو این طلب مطلق تعلق بگیرد به اون شی، اون شی بر یک فرضی درست نیست. فیصح منه، صحیح است از طالب طلب الاکرام بعد مجیء زید. این کلمه بعد قید است برای طلب، اینا رو بنویسید. صحیح است از طالب طلب اکرام، طلب کیه؟ طلب بعد از مجیء زید. و صحیح نیست از طالب طلب مطلق حالی، حالی رو بنویسید بدون قید، طلب مطلق حالی که این طلب مطلق شده مال اکرامی که مقید به مجیء. انشالله گرفتید. هازا رو بزنید. رجوع قید به طلب بناءً على تبعیت الاحکام لمصالحه در احکام فی غایت الوضوع. انشاءالله عبارت ها روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله. تمام چیزی که تو عبارت بود تو جزوان نوشتید، مطالعه کنید.